شوند. این ستاد در اطلاعیه‌ای به مناسبت روز عفاف و حجاب تأکید کرد دشمنان امروز با ترویج بی‌بندوباری و حذف حجاب در پی متزلزل کردن خانواده‌های ایرانی هستند. 21 تیر ماه سال روز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دشقیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را در مسجد گوهرشاد به خاک و خون کشیدند.
12 خرداد 1313 رضاخان در نخستین و تنها سفر خارجی خود به ترکیه رفت و از همان زمان اقدامات غربگرایانه آتاتورک بر روی او اثر گذاشت. از آن موقع دسیسه های غربگرایانه ای برای تغییر شکل پوشش مردان و زنان ایرانی آغاز شد. دکتر کاشانی، کارشناس علوم سیاسی:
رضاخان به شدت اون تفکر صورتگرای مدرنیته رو میخواست وارد بکنه، نه مدرنیته معنای نظریش رو، بلکه مدرنازیسیون سطح نازل رو.
زمانی که شایعه مطرح شدن کشف حجاب به صورت یک قانون در کشور به اوج خود رسید، روحانیان و مردم ایران به ویژه در مشهد نتوانستند در برابر آن ساکت بنشینند. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین بهلول:
واقعه گرفتاری حاج آقا حسین قمی رحمت الله علیه آیت الله بزرگ پیش آمد. ایشون به تهران رفتن که شاه را از رفع حجاب منع کنند. شاه ایشون را زندانی کرد و به مشهد اطلاع داد و چند نفر علمای بزرگ مشهد را که طرفدارشون بودن نصف شب از مشهد بردن.
21 تیر 1314 مردم مشهد و زائران بارگاه رضوی به سبب تجمع و حرکات اعتراض‌آمیز به کشف حجاب رضاخانی در حرم مطهر به خاک و خون کشیده شدند. قانون کشف حجاب 17 دی 1314 و طی جشن فارغ التحصیلی دختران بی‌حجاب در دانشسرای مقدماتی رسما اجرایی شد.
در رژیم طاغوتی پهلوی اون ظلمی که به بانوان محترم ایران شد به مردها اون ظلم نشد. اونها اخلاق اسلامی را می‌خواستن ببرند و به جای اون اخلاق اروپایی بنشونند.
ادامه خبرها: عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از بی‌توجهی نهادهای فرهنگی به موضوع حجاب انتقاد کرد. خانم خزعلی در برنامه گفتگوی ویژه اخبار قرآنی که با موضوع بررسی موضوع وضع حجاب و عفاف برگزار شد گفت:
از اون طرف هم حجمی وسیع فرهنگی، رسانه ها، فضای مجازی، ماهواره ها تخریب رو دارن میکنن. اون کاری که رضاخان یه روز تو گوهرشاد کرده ما دائم داریم میبینیم، فقط شهداش به چشم نمیاد، ولی دائم داریم میبینیم تخریب وجود داره. از این ور مقاومت، آموزش، فرهنگسازی، همه هم میگیم کار فرهنگی بکنید، ولی نام ببریم از 31 موردی که 33 مو به عهده داشته، از مواردی که آموزش پرورش، آموزش عالی، وزارت ارشاد، فقط بگیم وزارت ارشاد هیچ کاری نکنه شاید حجاب خوب بشه، چون نه تنها در راستای حجاب نیست بلکه در راستای تخریب تمام مد و لباس و جشنواره ها و فیلم و هنر، همه جهت تخریب فرهنگ حجاب رو زیر سوال بردن. فیلم هایی که تا حالا داشته، داستان هایی که ارائه شده، رمان هایی که ارائه شده، تئاتر هایی که برگزار شده، فرهنگ کاملا اختلاط، کاملا خلاف حیا، خلاف عفاف. ولی در عمل برای ما یه گزارشی که میدم، مثلا من میبینم بعضی از گزارش ها اگه بهشون بگیم برای مصوبه حجاب چه کردی، بعد بگیم برای نماز چه کردی، برای امر معروف کردی، همه رو یه بسته میدن که نمادهایی توش از حجاب هست و یه گزارش سوریه اکثرا.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به شیوع ویروس کرونا حضور در مجامع عمومی بدون رعایت مسائل بهداشتی را حرام دانست. آیت الله امامی کاشانی در ویژه برنامه در ساحت حضور گفت سعودی شدن این بیماری به این خاطر است که ما به وظیفه خود عمل نمی کنیم. آیین اختتامیه هفتمین جشنواره هنر آسمانی امروز با سخنرانی آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه برگزار می شود. این مراسم از ساعت 18 در سالن همایش های مدرسه علمیه معصومیه برگزار می شود. تجلیل از برگزیدگان جشنواره با حضور هنرمندان، شاعران و داستان نویسان حوزوی از جمله برنامه های اختتامیه هفتمین جشنواره هنر آسمانی است. طرح تابستانی نشاط معنوی امامزادگان و بقای موچ برکه ویژه کودکان و نوجوانان از امروز در فضای مجازی آغاز می شود. مدیر کل فرهنگی سازمان اوقاف امور خیریه گفت طرح تابستانی نشاط معنوی در گروه های محتوایی کودک و نوجوان، مشاوره، سرگرمی و معارف دینی تا 20 مرداد از دو پیام رسان در دسترس است. حجت الاسلام موسوی متقی.
طرح نشاط معنوی هر ساله در امامزادگان با حضور حدود 160,000 نفر از عزیزان دختر و پسر مقاطع ابتدایی و متوسطه برگزار میشد. امسال متاسفانه به دلیل محدودیت‌ها بناچار طرحو بردیم در فضای مجازی. گروه‌های و کانال‌های امامزادگان رو فعال کردیم. 8 گروه پشتیبان محتوایی هم پیرامون همین موضوعات، بحث کودک و نوجوان، مشاوره، سرگرمی، پناهگاه من با عنوان قرآن، معارف دینی و موضوعات دیگه، و گروه محتوایی هم به عنوان محتوای این کانال ها و گروه های فضای مجازی در واقع تولید محتوا میکنن و هر روز یک ارتباط دو سویه بین عزیزان مربیان و دانش آموزان و مخاطبینی که خب سالهای قبل هم در این طرح بودن سعی میکنیم برقرار کنیم. از امروز روز 21 تیر ماه طرح آغاز میشه و تا 20 مرداد ادامه خواهد داشت. انتظار ما اینه که عزیزانی که مایلن در این کانال ها و در این گروه ها عضو بشن و محتوای لازم رو دریافت کنند. مبلغینی هم به عنوان پشتیبان محتوایی کار رو پیگیری خواهند کرد و با این عزیزان ارتباط گیری میکنند. کانال اصلی که پشتیبانی محتوایی در واقع کانال امامزادگان رو عهده داره، عنوانش از شمیم افق، هم در پیام رسان ایتا و هم در پیام رسان واتساپ فعال شده. هدف اصلی ما اینه که تمام امامزادگان حدودا 545 بقعه شاخص سراسر کشور به نام خود امامزاده کانال دارن، گروه دارن و عزیزان میتونن در کانال خود امامزاده مربوطه عضو بشن، ثبت نام کنن.
دبیر جامعه روحانیت شیراز درباره فعالیت فرق زاله در این شهر هشدار داد. حجت الاسلام طاهری در دیدار با معاون فرهنگی شهردار شیراز با ابراز تأسف از افزایش فعالیت‌های ضد دینی در مناطق محروم و حاشیه شهر، خواستار مقابله حوزه‌های علمیه با فعالیت این فرق زاله شد. وی در ادامه با انتقاد از کم توجهی به وضعیت اطراف حرم مطهر احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام با لزوم توجه مسئولان به این مسئله تاکید کرد و گفت شیراز باید نمود مذهبی پیدا کند و حرم امامزادگان مرکزیت و محوریت این شهر قرار گیرد. از ابتدای امسال تا کنون 560,000 مجلد قرآن کریم در کشور منتشر شده است. آقای معافی سرپرست معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن کریم گفت در 3 ماه نخست سال جاری 73 عنوان مجوز چاپ و نشر با شمارگان 560,000 مجلد قرآن کریم صادر شده است که با توجه به وضعیت شیوع کرونا و تعطیلی نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب تهران و قرآن کریم آمار قابل توجهی است. دولت عراق تا کنون هیچ تصمیمی برای لغو یا برگزاری آیین اربعین امسال اعلام نکرده است. رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی ستاد مرکزی اربعین گفت با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته و به رغم آمادگی ما برای اعزام زائران ایرانی، هر گونه تصمیم گیری برای لغو یا برگزاری مراسم معنوی اربعین به عهده ستاد مرکزی است. استاندار ایلام بر تکمیل زیرساخت‌های اولویت‌دار اربعین در این استان تاکید کرد. آقای سلیمانی دشتکی ایجاد پل، تونل، بزرگراه و اتصال خط ریلی دو کشور را از اولویت‌های استان ایلام در موضوع اربعین برشمرد و گفت تکمیل زیرساخت‌های اربعین علاوه بر تسریع در برگزاری باشکوه در مراسم اربعین، باعث توسعه همه جانبه این استان نیز خواهد شد. سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از فراهم شدن مقدمات فعالیت بنیاد امیرکبیر در عراق خبر داد. آقای مرزبان گفت این بنیاد به منظور معرفی و شناخت بهتر از شخصیت امیرکبیر و انجام فعالیت‌های پژوهشی تشکیل شده است. رئیس بسیج سازندگی گفت برگزاری مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه و تکمیل طرح‌های بسیج در سال جهش تولید از مهمترین فعالیت‌های گروه جهادی در ماه‌های آینده است. به گفته آقای زهرایی، مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه در ایام دهی امامت و ولایت در ماه ذی‌الحجه و دهی اول محرم و دهی پایانی ماه صفر برگزار می شود.
ماموریتی که میپذیرم انشاءالله مرحله دوم رزمایش کمک مؤمنانه رو داریم. به مقطع زمانی مشخص هست، از قربان تا قدیر، دهی اول محرم و دهی آخر صفر. در این مقطع زمانی مشابه کاری که در رزمایش کمک مؤمنانه مرحله اول اتفاق افتاد، گروه های جهادی بسیجی کمک میکنن به پایگاه های مقاومت و جمع‌آوری کمک های مردمی رو دارن. در کنارش هم شناسایی نیازمندان در سامانه‌ای که الحمدلله دیسبرداری شده با کد ملی، نیازمند دانی که آسیب دیدن از کرونا، چه مشاغلشون چه معیشتشون، کمک میشه به این موضوع و کمک به طرحهایی که در بسیج داره اتفاق میفته. تا الان 10 تا طرحش به تصویب رسیده و عملیات اجرایی شروع شده. کمک به اجرا و تحقق این طرحها در راستای جهش تولید، از جمله ما طرح خودکفا کردن 5 محصول استراتژیک کشاورزی که بسیج مهندسین کشاورزی داره کار میکنه، طرح کلان محرومیت زدایی که بسیج سازندگی کار میکنه، یا راه اندازی و تقویت صندوق های قرض الحسنه مردم یار اشتغال زا و ایجاد تعاونی ها قطبای صنایع تبدیلی و رسته‌های شغلی مزیت دار که گروه های جادی در طرح‌های مشخص بسیج هم نقش آفرینی میکنن به عنوان یک بازوی اجرایی و فکری. طرح‌های جهش تولید 3 سال است، ولی رزمایش کمک مؤمنانه مرحله دوم در همین 3 مقطع زمانی که عرض کردم 3 تا 10 روزه و تا پایان سفر هم تموم میشه.
چند خبر دیگر. مرکز تخصصی که امامت اهل بیت از میان طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه علمیه برای سال تحصیلی جدید دانش‌پژوه می‌پذیرد. علاقمندان به نام‌نویسی می‌توانند تا 26 تیر ماه به بنیاد فرهنگی امامت واقع در قم مراجعه کنند. دوره سطح 3 مرکز تخصصی امامت اهل بیت از 15 شهریور ماه آغاز می‌شود. آستان مقدس کریمه اهل بیت از فیلم حضرت معصومه حمایت معنوی می کند. حجت الاسلام احمدی، معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه گفت تفاهم نامه‌ای که بین آستان مقدس و عوامل سریال امضا شده برای مسائل محتوایی بوده است. قرار است مجموعه تلویزیونی حضرت معصومه سلام الله علیها به کارگردانی آقای جواد افشار از کارگردانهای مشهور کشور تولید شود. و خیرین در سال گذشته حدود 1500 میلیارد تومان به مدرسه سازی کمک کردند. رئیس سازمان نوسازی مدارس با اشاره به فعالیت 30,000 خیر در کشور از اجرای طرح آجر به آجر خبر داد و گفت این طرح امکان مشارکت هرچه بیشتر مردم را فراهم می‌کند. به گفته ی آقای رخشانی مهر، علاقمندان برای مشارکت در این طرح می‌توانند با ورود به سامانه مهر مدرسه طرح مدرسه سازی را شناسایی و در این امر خداپسندانه مشارکت کنند. به آگاهیتان می‌رسانم امروز شنبه 21 تیر ماه سال 1399 هجری شمسی برابر است با 19 ذی‌قعده سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:12 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 20:21 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:42 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
روزتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، خیلی متشکرم که همچنان ما رو همراهی میکنید. امیدوارم تا اینجای برنامه ها مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه و اگه نکته و نظر و مطلبی در مورد هر کدوم از بخشایی که تقدیمتون شده لطفا با ما در میون بذارید. 025-329-10-551 و 025-329-10-552 شماره های تلفن و 30553 هم شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارفه. البته در کنار این شماره ها شماره های روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. شماره سرقمی 162 و سامانه پیامکی 30162. انشالله تا لحظات دیگه برنامه جرعه تقدیمتون میشه و در این برنامه حجت الاسلام غفرانی شرح یکی دیگه از احادیث کتاب اصول کافی رو برای ما خواهند گفت. ساعت 11:30 گوهر ناب رو میتونید بشنوید. مرحوم حجت الاسلام مهندسی به سلسله مباحث شرح زیارت جامعه کبیره پرداختن که انشالله یک بخش دیگه از اون رو تقدیمتون خواهیم کرد. برای بیداری عنوان برنامه یک ساعت 12 خواهید شنید استاد رحیم پور ازغدی از سیره امام رضا علیه السلام در مورد آزاداندیشی و مرزبندی اعتقادی برامون خواهند گفت. برنامه ویژه پاسخ به سوالات شرعی زمزم احکام ساعت 12:30 تقدیمتون میشه. برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو هم ساعت 12:50 میتونید بشنوید. انشاءالله در این برنامه هم به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:12 خواهیم رفت. برنامه مسجد عنوانی است برای برنامه‌ای که ساعت 13:30 تقدیمتون می‌کنیم. حجت الاسلام محققیان از فعالیت‌های فرهنگی مساجد برامون خواهند گفت. حسن ختام برنامه‌های این نوبت هم برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب برنامه پیام ولایت که انشاءالله ساعت 13:55 اون رو میتونید بشنوید. امیدوارم فرصت بذارید و برنامه‌های ما رو تا ساعت 14 پیگیری کنید. انشاءالله مورد استفادهتون قرار خواهد گرفت. لطفاً برنامه جرعه رو بشنوید، شرح یکی دیگه از احادیث کتاب اصول کافی با بیان حجت الاسلام غفرانی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام الله الکامل التام علی حجت الله فی ارضه و خلیفته علی خلقه. و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما معارفی ها و دوستانی که برنامه جرعه رو دنبال میکنن. میراث ماندگار الکافی یک ابتکاری است که از ثقت الاسلام شیخ محمد کلینی به یادگار مونده. نشانی روایت این برنامه کتاب کافی جلد اول صفحه 650 باب 48 از دوره 15 جلدی که چاپ دارالحدیث هست، حدیث شماره 682. موضوع حدیث هم علم امام واجب الطاعه هست. امام علیه السلام از طرف پروردگار عالم به اخبار و اسرار، و این روایت میخواد ما رو با این معرفت آشنا بکنه. روایت از مفضل هست ان جماعت ابن سعد الخسعمی انه قال کان المفضل عند ابی عبد الله علیه السلام فقال له المفضل جئلت فداک یفرض الله طاعت عبد علی العباد و یحجب عنه خبر السماء. مفضل از شاگردان خاص امام صادقه و یک کتابی هست به نام کتاب توحید مفضل، منصوب به این شاگرده که از امام مطالبی رو یاد گرفته و در دسترس هست. در مجلسی که امام صادق علیه السلام هست، مفضل عرض میکنه که قربان، آیا ممکنه که خدا فرمانبری شخصی رو بر بندگانش واجب بکنه اما اخبار آسمان رو از او بپوشانه؟ قال لا، الله اکرم و ارحم و ارعف به عباده من ان یفرز طاعت عبد علی العباد ثم یحجب عنه خبر السماء صباحا و مساء. فرمود نه، خداوند کریمتر و مهربانتر و مشفقتر از اونه که اطاعت یک شخصی رو بر بندگانش واجب بکنه و صبح و شام خبر آسمان رو از او پوشیده بداره. به دلالت التزامی صبحگاهان و عصرگاهان اخبار آسمانی به طریق الهام و یا به طرق دیگری به امام علیه السلام افاضه میشه. پس امام علیه السلام طبق این روایت از اخبار آسمانی خبر داره و از اتفاقاتی که میخواد برای زمین و برای مردم زمین به وجود بیاد، اما از خیرات و بلایا امام علیه السلام اطلاع داره.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
حدیث بعدی حدیث شماره 683. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول و انده اناس من اصحابه عجبت من قوم یتولونا و یجعلونا ائمه و یصفون ان طاعتنا مفترضه علیهم کطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله. در حالی که جمعی از اصحاب خدمت امام باقر علیه السلام بودند، راوی میگه شنیدم که حضرت فرمودن من در شگفتم از مردمی که از ما پیروی میکنند و ما رو پیشوای خودشون میدونن و میگن اطاعت ما مثل اطاعت رسول الله واجبه، اما مطالبی هست که اونها رو باید بشنوید. ثم یکسرون حجتهم، با وجود این که اطاعت رو واجب میدونن و اطاعت رو مثل اطاعت رسول الله میدونن، اما دلیل و حجت خودشون رو میشکنن. یکسرون حجتهم، این حجت رو از بین میبرن، میشکنن. و یخصمون انفسهم به ضعف قلوبهم، با ضعف قلوبی که از خودشون نشون میدن خودشون رو مغلوب میکنن. فینقصونا حقنا، با این کارشون حقوق ما رو، حق ما رو ناقص میکنن، تنقیص میکنن، کاهش میدن. و یعیبون ذالک علی من اعطاه الله برهان حق معرفتنا و تسلیم لامرنا. ایراد میگیرن بر کسی که خدا برهان حق معرفت ما رو به اون عطا کرده و او با شناخت کامل به امامت ما گردن نهاده، به این شیعیان خردگیری میکنند. اترون ان الله تبارک و تعالی افترز طاعت اولیائه علی عباده ثم یخفی عنهم اخبار السماوات والارض و یقطع عنهم مواد العلم فی ما یرد علیهم مما فیه قوام دینهم. آیا اعتقاد دارید، معتقدید که خدای تبارک و تعالی اطاعت اولیاش رو بر بندگانش واجب کرده ولی اخبار آسمان و زمین رو مخفی کرده و مواد علم رو قطع کرده، یعنی علوم ضروری و نیازهای علمی بشر که قوام دینه، از امامان قطع شده، منقطع شده؟ مراد از مواد علم یعنی اصول و علوم استنباط و تحلیل حوادث و همینطور علوم مربوط به احکام از حلال، حرام و همینطور مسائل اقتصادی، سیاست مردم، مسلمون ها. فرماید همه اینها در اختیار امام علیه السلام. آیا چنین تفکری دارید؟ این تعجب امام ریشه در عمل کرده برخی از شیعیان داره. وقتی کسی که امام رو اونطوری که هست درک نمی کنه و او رو با دل قبول نداره، خب قطعا در وقت عمل بی اعتماد میشه و ممکنه از لشکر امامی که آماده جنگه با توجیهاتی که شیطان سر راهش میگذاره از آماده شدن و رفتن در این لشکر سر باز بزنه، از اطاعت امام شانه خالی بکنه. دقت بفرمایید، میفرماید یکسرون حجتهم، حجتها و ادله رو میشکنند. و یخصمون انفسهم به ضعف قلوبهم، با ضعف قلوب مغلوب میشن. فینقصونا حقنا، حق ما رو کم میکنن. و یعیبون ذالک علی من اعطاه، تا آخر عبارت، یعنی دیگران رو عیب‌جویی میکنند، مانع خیر میشن، باعث تضعیف نیروهای خودی میشن، آب در آسیاب دشمن میریزن. اینها همون هشدارهایی هست که امام علیه السلام به پیروان خودشون دارن میدن. پس اطاعت اولیاء الهی که اطاعت رسول الله هست رو باید به دقت مورد توجه قرار بدیم، تا اینکه حجت الهی و ادله الهی مورد شکست قرار نگیره و باعث تضعیف قلوب مسلمان ها نشویم، چون اگر تضعیف قلوب به وجود بیاد قطعا مغلوب دشمن خواهند شد. این حدیث ادامه داره انشاءالله در برنامه های بعد. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال،
فانوس خیال از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانی، فانوس خیال از اون مثالی.
روزتون بخیر همراهان بزرگوار. برنامه جرعه تقدیمتون شد که حجت الاسلام غفرانی به یکی از احادیث کتاب اصول کافی اشاره‌ای داشتن و اون رو شرح کردن. خیلی متشکرم، انشالله که شنیده باشید و مورد استفادتون هم قرار گرفته باشه. عزیزان، امروز سال روز کشتار مردم در مسجد گوهرشاد به سبب مخالفتشون با طرح کشف حجاب رضاخانیه. قیام مردم در مسجد گوهرشاد در سیاست‌های دین ستیزانی رضا خان پهلوی ریشه داشته. رضا شاه در سال‌های اول ورودش به صحنه سیاست ایران، سیاست مذهبی خودش رو طوری تنظیم کرده بود که فردی دیندار و مقید به شعائر و احکام اسلامی به نظر می‌رسید. خودش رو مسلمانی متعصب می‌دونست و در مراسم مذهبی شرکت می‌کرد و در ظاهر با دین و اجرای دستورهای اسلام در کشور مخالفت نمی‌کرد. بعد از دو سالی که از حکومت رضاخان گذشت و احساس کرد که پایه‌های حکومت و قدرتش تا حدودی تثبیت شده و میتونه در مقابل اعتراض‌ها و مقاومت‌های احتمالی ایستادگی بکنه، سیاست خودش رو تغییر داد و مبارزه با مذهب و فرهنگ مردم ایران رو به طور عملی و جدی شروع کرد. رضاخان دستور متحد و شکل شدن لباس‌ها و اجرای کشف حجاب رو به تمام والیان وقت صادر کرد. انتشار این خبرها در شهر مذهبی مشهد قوغایی برپا کرد و روحانیان و مراجع خراسان با برپا کردن جلساتی به بحث و بررسی و مخالفت با این اقدامات پرداختند. طبق مدارک موجود، آیت الله حسین قمی از شدت ناراحتی در حین سخنرانی به گریه افتادن و اعلام کردند: امروز اسلام فدایی می‌خواهد، بر مردم است که قیام کنند. به این ترتیب رهنمودهای مراجع و علما از یک طرف و پافشاری و لجاجت رژیم رضاخانی در کشف حجاب و پیروی از فرهنگ غرب از طرف دیگه باعث شد که روحانیان و مردم مسلمان در گوشه و کنار کشور به رژیم اعتراض کنند و از جمله این اعتراضها و قیامها قیام مردم در مسجد گوهرشاد بود که در تاریخ جاودانه شد.
حجاب زن تکریم زنه در همه، در بیشتر کشورها، حالا من همه که میگم چون همه رو اطلاع ندارم، در گذشته، در قدیم، در همین اروپا تا 200-300 سال پیش زنهای اعیان و اشراف حجابی روی صورتشون مینداختن. تو بعض از فیلمهای قدیمی شاید دیده باشید یه حجابی مینداختن که چشمها به روی اونها نیفته. این تکریمه. در ایران باستانی زنهای اعیان و اشراف و رؤسا و اینا همه با حجاب بودن. زنهای افراد پایین و طبقات پست نه، بی حجاب هم می آمدن، مانعی نبود. اسلام آمد این تبعیض رو گذاشت کنار، گفت نخیر، زن باید با حجاب باشه، یعنی این تکریم مال همه زنانه. این نظر اسلام. اون وقت اونا حالا شدن طلبگار، ما شدیم بدهکار. اونا بدهکارن، اونا باید بگن چرا زن رو مثل کالا وسیله شهوترانی قرار دادن. یا آماری رو برای من نقل کردن همین دیروز که آمار مال یه هفته قبله، یک سوم زنهای دنیا از دست مردا کتک میخورن. به نظر من اشک انسان در میاد، گریه آور این. و این بیشتر در کشورهای صنعتی، کشورهای فرنگیس و ناشی از همون خشونتهای جنسی و مطالبات خشن جنسی است که مرد از زن داره. این هوشیگری های اونها در مورد زن، وقت راجع به زن بحث میکنن، ها شما حجاب رو اجباری کردید، خود اونا بی حجابی رو اجباری میکنن، دختر دانشجو رو تو دانشگاه راه نمیدن به خاطر اینکه روسری داره. ما به ما میگن چرا شما حجاب رو اجباری کردید. این در جهت کرامت زنه، اون در جهت پرده‌دری و بی احترامی بزنه و از این قبیل، از این قبیل مواردی هست که اینا هوچیگری های غربه. من از اینکه این هوچیگری ها اثر مطلوب اونها رو بذاره نگرانم. اینکه راجع به اعتماد به نفس حرف میزنم، اینه یکی از عللش. این هوچیگری ها اول توی 4 نفر به اصطلاح نخبه های ما اثر بذاره، احساس از طرف ملت ایران احساس شرم کنن در مقابل اون حتی که غربی، و اونا شروع کنن به حمله کردن، اعتماد به نفس ضربه بخوره. من این رو میگم، توجه داشته باشید، این هوجیگری ها یکی از شیوه های سگانه برای متزلزل کردن اعتماد به نفس یک ملته.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در
خیش. بعد فرمایشات روشنگرانه رهبر معظم انقلاب رو به اتفاق شنیدیم و حسن ختام این بخش هم این باشه که در کتاب مستدرک الوسائل نقد شده که رسول اکرم صلی الله